9:06 عصر. صدای بم بروک وگا در سرسرای فعلا ساکت بیمارستان تنین انداخت. 20 دقیقه وقت دارم تا مدیر برنامه هم بزنه به سرش و بیاد منو بکشه. پس فکر بکر آدم این بود. بروک وگا، ایزد بانوی موسیقی ایندی و خواننده گروه بکینی، با همون لباس‌های پانکی همیشگیش که توی چشم می‌زد. تیپ امشبش دامن پف کرده کوتاه، پارچه توری، چکمه بلند و سیاه چرب، یک تیشرت شوتینگ استار با پارگی‌های هنرمندانه، در بالایش هم نیمتنه خز با عینک مشکی مدل ژاکلین کندی. مثل شترمرغ در مرغدانی وسط سرسرای بیمارستان ایستاده بود. دور تا دورش آدم است. لیز و سارا، مایک و فیتزی، به ترتیب گیتاریست و بیسیست شوتینگ استار، به علاوه یک مشت بچه هنری پورتلندی که من درست و حسابی نمی‌شناسمشان، با موهای زرشکی روشنش به خورشیدی میماند که سیاره های ستایشگرش به دور او میچرخند. آدام مثل ماه هست، در یک گوشه ایستاده و چانهش را میمالد. در این بین کیم انگار شوکه است، انگار یک مشت مریخی وارد ساختمان شدند، یا شاید هم دلیلش این است که کیم عاشق بروک وگاست. راستش آدام هم همینطور است. به جز من، این مسئله هم یکی دیگر از مشترکاتشان است. آدام هم وارد کهکشان بروک می شود و وعده می دهد یه رو به دیگه خودم از اینجا می برمت بیرون. بروک به طرف او می آید. زیر لب مهربانانه می گوید آدام، عزیز دلم، حال چطوره؟ بعد او را طوری بغل می کند که انگار دوستهای قدیمی هستند. هرچند می دانم تازه امروز برای اولین بار یک دیگر را دیدند. همین دیروز آدام داشت می گفت چقدر از این بابت نگران است. اما الان اینجا طوری رفتار می کند که انگار بهترین دوستش است. به نظرم قدرت هنرمندهای روی صحنه همین است. آدام را که در آغوش می کشد می بینم تک تک آدمهای توی سرسرا با ولع و آرزو این صحنه را تماشا می کنند و به این فکر می کنند که کاش دوست خودشان الان طبقه بالا در وضعیت وخیم بود تا خودشان از بروک تسلا بگیرند. ناخواسته به این فکر می کنم که اگر من اینجا بودم، اگر من به شکل میای قدیمی و معمولی چون این چیزی می دیدم، آیا حسودی هم می شد؟ اما خب اگر من همون میای قدیمی و معمولی بودم، بروک وگا به این بیمارستان نمی آمد تا کاری کند که آدام بتواند مرا ببیند. بروک می پرسد خب بچه ها وقتش بهتره کنیم. آدام نقشه چیه؟ خودت نقشه ای؟ راستش فقط به این فکر کردم که تو رو ببرم آی سی او و اونجا بلبشو را بندازیم. بروک لبهای انگار زنبور گزیده‌اش را می لیسد. بلبشو را انداختن جز کارای محبوب منه. به نظرت باید چی کار کنیم؟ جیغ بنفش بکشم، لباسامو پاره کنم، گیتار خورد کنم. نمیشه، گیتارمو نیاوردم، گندش بزنن. یک نفر میگوید میتونی بزنی زیر آواز؟ یک نفر دیگر هم میگوید میتونی اون آهنگ اسمیتو بخونی، عشق بیهوش من. آدام از شنیدن این حرف تلخ رنگش میپرد و بروک رو ترش میکند. همه جدی میشوند. کیم گلویش را صاف می کند. اگه بروک توی اینجا حواس اونا رو پرت کنه، فایده‌ای به حالمون نداره. باید بریم بالا دم آی سی او و بعد شاید بد نباشه کسی داد بزنه بروک وگا اینجاست. این کار شاید فایده داشته باشه. اگه نداشت اون موقع آواز بخونی. ما فقط می‌خوایم چند تا از پرستارای کنجکاوو بکشیم بیرون توی راهرو تا کسی متوجه نشه آدم یواشکی میره داخل. بروک کیم را ورانداز می‌کند. کیم با آن شلوار مشکی چروک و پولیور عادیش. بعد لبخند میزند و دست بهترین دوستم را میگیرد. به این میگن نقشه. بریم کافه رو به هم بریزیم بچه. من پشت سرشان راه میفتم و جماعت بچه هنری ها را تماشا میکنم که در سرسرا راه میفتند. سر و صدایشان و کوبش چکمه های سنگینشان و همهمه ناشی از استرارشان در سکوت بیمارستان تنین میاندازد. و به این مکان جان می دهد. یاد برنامه‌ای توی تلویزیون افتادم درباره خانه‌های سالمندان که سگ و گربه برایشان برده بودند تا شادشان کنند. شاید تمام بیمارستان‌ها لازم باشد یک مشت موسیقیدان قشقرق‌ساز استخدام کنند تا قلب ضعیف بیمارها را به کار بیاندازند. جلوی آسانسور می‌ایستند و منتظر می‌مانند تا یکیشان آنقدر خلوت باشد که گروه در آنجا بشود. دلم می‌خواهد وقتی آدام وارد آی‌سی‌یو می‌شود کنار بدن خودم ایستاده باشم. نمی‌دانم آیا می‌توانم لمس او را حس کنم یا نه. دم آسانسور که منتظر ایستاده اند، من تند تند از پله‌ها بالا می‌روم. حدود 2 ساعت می‌شود که از آی‌سی‌یو بیرون آمده ام و خیلی چیزها در این بین تغییر کرده. حالا بیمار تازه‌ای روی یکی از تخت‌های خالی است. مردی مسن که چهره اش شبیه به نقاشی‌های سورئال است. نیمی از آن عادی است و حتی می‌شود گفت جذاب. نیمه دیگر ملغمه است از خون و باند و بخیه. انگار آن تکه را کنده باشند. شاید زخم تیر باشد. این دوروبرها زیاد حادثه مربوط به شکار پیش می آید. یکی دیگر از بیمارها که آنقدر غرق در بانداژ و گاز بود که حتی نمی توانستم بفهمم زن است یا مرد، از اتاق بردند. به جای او زنی آمده که گردنش را با یکی از همان ابزارهای شبیه به قلاده ثابت نگه داشتند. من هم حالا دیگر به دستگاه تنفس مصنوعی وصل نیستم. یادم آمد که آن مددکار اجتماعی به پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه دایان گفت مرحله خوبی است. دیگر به این دقت نکردم که آیا حس متفاوتی دارم یا نه. اما اصلا حسی نداشتم. دست کم حس جسمانی نداشتم. از امروز صبح که در ماشین نشسته بودم و به سونات شماره 3 ویولونسل بتوون گوش می دادم، هیچ حسی نداشتم. حالا که خودم دارم نفس می کشم، آن دیوار دستگاه های کنار دستم کمتر بوق می زنند. پرستار رامیرز، همانی که ناخونهای بلند داشت، هر از چندگاهی به من نگاهی می اندازد. اما بیشتر مشغول آن مرد تازه وارد نیمچهره است. بعد صدای کسی را می شنوم که با لحنی کاملا مصنوعی و اغراق‌آمیز از بیرون درهای آی‌سی‌یو داد می زند. بی خیال، یعنی بروک وگا اومده؟ تا الان ندیده بودم رفقای آدام اینقدر لوس و مؤدبانه حرف بزنند. معمولا تعجبهایشان را با کلمه های خیلی بدتری بیان می کنند. همون بروک وگای بیکینی رو میگی؟ بروک وگایی که ماه پیش روی جلد مجله اسپین بود؟ توی همین بیمارستان اومده؟ این بار صدای کیم است. انگار دختری 6 ساله است که دارد نمایش نامه مدرسه شان را حفظ می کند و پیغامهای آموزشی می دهد. یعنی ما باید هر روز 5 وعده میوه و سبزیجات بخوریم؟ بروک با همان صدای بم خودش می گوید آره جونم، اومدم یکم راکن رول به پورتلندیا بدم. چند تا از پرستارهای کم سن و سالتر، همانهایی که احتمالاً به رادیوهای پاپ گوش می دهند یا MTV تماشا می کنند و اسم بیکینی به گوششان خورده، با چهره های غرق در هیجان و البته پرسش به این ور و آن ور نگاه می کنند. صدای پچپچشان را می شنوم. انگار دوست دارند ببینند آیا واقعاً بروک است یا شاید هم فقط خوشحالند که کمی از کسالت محیط کاسته شده. بروک می گوید آره دیگه، گفتم بیام یکم آواز بخونم، مثلا یه آهنگ محبوبمو، اسمش پاک کنه. کسی همراهی میکنه باهام؟ لیز جواب میدهد من ضرب میگیرم. کسی خودکاری از اینجور چیزا داره؟ حالا پرستارهای آی‌سی‌یو و کارمندها خیلی کنجکاو شده اند و به طرف درها راه افتادند. همشان جذب این اتفاق شدند، انگار مشغول تماشای فیلم هستند. کنار تختم می ایستم و چشم از در دولنگه بر نمی دارم و منتظر می مانم باز شود. تعلیق و هیجان خارش به تنم انداخته. به آدام فکر می کنم، به آرامشی که می دهد، به نگاه محکمتر از لمسش، به گرمایی که به دستهایم می دهد و انگار ذوبم می کند. پرستار بزرگتر می پرسد این کارا یعنی چی؟ ناگهان تمام پرستارهای طبقه به اون نگاه می کند و دیگر حواسشان به بروک نیست. هیچ کس نمی خواهد به او بگوید که یک ستاره پاپ مشهور بیرون ایستاده. لحظه هیجان گذشته. احساس می کنم که هیجان جای خود را به ناامیدی می دهد. در قرار نیست باز شود. در بیرون صدای بروک را می شنوم که شروع به خواندن پاک کن کرده. حتی بدون ساز و آکاپلا، حتی از پشت این درهای قطور صدایش خوب است. پرستار غر می زند. یکی زنگ بزنه نگهبانی. لیز داد می زند. آدام، بهتره بری. دلو بزن به دریا. کیم ناگهان مثل سرلشگرها وسط میدان جنگ داد می زند. برو، برو، ما هوا تو داریم. درها باز می شوند. 10-12 نفر از آنها با لیز و آدام و فیتزی و چند نفر دیگر که من نمی شناسم و در نهایت کیم شلوغ کنان به داخل می ریزند. در بیرون بروک هنوز آواز می خواند. انگار کنسرتش در پورتلند قرار بوده در اینجا برگزار شود. وقتی آدام و کیم از در رد می شوند، هر دو مصمم و حتی خوشحال به نظر می آیند. از سرسختیشان، از این قدرت و عزم پنهانشان حیرت می کنم. دلم می خواهد بپرم بالا و پایین و تشویقشان کنم. انگار توی تماشاچی ها نشسته ام و آنها بازیکنانی هستند مشغول بازی در فینال. باورش سخت است، اما با دیدن کیم و آدام در چنین حالی حس خوشحالی کردم. آدام داد می زند. کجاست؟ میا کجاست؟ یک نفر داد می زند. اون گوشه، نزدیک گنجه. لحظه ای طول می کشد تا بفهمم پرستار رامیرز بود. پرستار قرقرو داد می زند. بگیریدش، بگیریدش، زنگ بزنی نگهبانی. در میان خیلی مهاجمان آدام را شناخته و چهره اش از خشم کبود شده. دو نفر از نگهبانهای بیمارستان و دو نفر از کارگرها می دوند داخل. یکیشان وقتی یقه فیتزی را گرفته و او را به طرف خروجی کشان کشان می برد می پرسد پسر، بروک وگاس اون واقعا؟ آن یکی جواب می دهد آره گمونم. این یکی سارا را گرفته و می کشد. کیم من را می بیند. داد می زند آدام، اینه هاش. ناگهان فریاد در گلویش می خشکد. اینه هاش. زمزمه می کند انگار. آدام صدایش را می شنود و از بین پرستارها می گریزد و به سمت من می آید. بعد پای تختم می ایستد و دستهایش را به طرفم دراز می کند. تمام وجودم او را می خواهد. اما دستش به من نمی رسد. ناگهان از من دور می شود. دو نگهبان شانه هایش را می گیرند و برش می گردانند. یکیشان آرنج کیم را هم گرفته و بیرون می بردش. کیم انگار بدنش سر شده و هیچ مقاومتی نشان نمی دهد. بروک هنوز توی راه رو می خواند. وقتی آدام را می بیند بس می کند و می گوید شرمنده عزیزم، باید زودی برم تا برسم به اجرا، وگرنه دستگیرم می کنن. بعد راه می افتد و چند نفر از کارگرها هم دنبالش می روند تا از او امضا بگیرند. پرستار محسن داد می زند زنگ بزنین پلیس، دستگیرش کنید. یکی از نگهبانها می گوید می بریمش دفتر حراست، قانون همینه. یکی دیگر می گوید دستگیریش ربطی به ما نداره. پرستار هم می قرد که پس از بخش من ببریدش بیرون. بعد رو بر می گرداند خانم رامیرز، امیدوارم شما شریک جرم این لاتالوتا نباشین. معلومه که نبودم، من توی بخش وسایل بودم، کل ماجرا رو از دست دادم. عجب دروغگوی خوبی است، چون توی چهرهش هیچ چیزی پیدا نیست. پرستار محسن دستهایش را به هم میکوبد و میگوید خب، مسخره بازی تموم شد، برگردید سر کار. آدام و کیم را دنبال میکنم که به سمت آسانسور میبرند. میپرم داخل. کیم هنوز متحیر است، انگار کسی دکمه خاموش روشنش را زده باشد. روی لبهای آدام ردی از تلخند است. نمیدانم میخواهد گریه کند یا با مشت توی صورت نگهبانها بزند. به خاطر خودش هم که شده امیدوارم اولی باشد، ولی به خاطر من هم که شده امیدوارم دومی باشد. طبقه پایین نگهبانها آدام و کیم را وارد راهروی میکنند پر از دفترهای خالی و تاریک. میخواهند داخل یکیشان بروند که چراغ‌هایش روشن است، ولی ناگهان صدای فریاد کسی را میشنوند. هر کسی که هست اسم آدام را فریاد می زند. آدام؟ سب کن، تویی؟ آدام داد می زند. ویلو؟ کیم زیر لب می گوید ویلو؟ ویلو که به طرفشان می دود داد می زند. ببخشید، دارید کجا می بریدشون؟ یکی از نگهبانها می گوید
شرمنده، این دو نفر می خواستن به زور وارد آی سی او بشن.
کیم زیر لب می گوید چون رامون نمی دادن. ویلو خود را به آنها می رساند. هنوز لباسهای پرستاریش را پوشیده که عجیب است، چون او معمولاً به محض آن که بتواند به قول خودش از البسه ارتوپدی خود را خلاص می کند. موهای فرفری و بلند و خرماییش چرب و آشفته است. انگار یادش رفته این چند هفته بشویدشان. به گونه هایش هم که معمولاً مثل سیب سرخ است، کرم پودر بیج زده. معذرت میخوام که مزاحم شدم. به هر حال من توی سیدار کریک سرپرستارم. اینجا دوره آموزشیمو گذروندم. اگه لازم باشه میتونیم مستقیما بریم میشه ریچارد کاروترز. یکی از نگهبانها میپرسد کیه؟ آن یکی جواب میدهد مدیر روابط اجتماعی. بعد رو میکند به ویلو. اینجا نیست. الان که ساعت اداری نیست هستن. ویلو میگوید شماره خونش رو دارم. بعد موبایلش را طوری در می آورد که انگار اسلحه هست. بعید می دونم خوشش بیاد اگه الان به زنگ بزنم و بگم این بیمارستان با چه وضعی با کسی برخورد می کنه که می خواد دوست بیمارش رو ببینه. خودتونم می دونید که مدیر به همون اندازه که بازدهی کاری براش مهمه، مهربونی هم مهمه. آدم با کسی که عزیزش رو داره دست می ده اینطور برخورد نمی کنه. مأموریم و معذور خانم، دستور بود. خب من الان دردسر شما دوتا رو کم میکنم و خودم مسئولیتشون رو به عهده میگیرم. خانواده بیمار همشون الان بالان منتظرن این دوتا برن پیششون. اینم خدمت شما. اگه میخواین زنگ بزنین آقای کاروترز تا با من در تماس باشه. بعد دست میکند توی کیفش و کارت ویزیتش را میدهد. یکی از نگهبانها به آن نگاهی میاندازد و میدهد به آن یکی که اون هم نگاهی کند و شانه بالا میاندازد. میگوید دردسر کاغذبازی رو دوشمون نیست دیگه. آدام را ول می کند و بدن آدام مثل مترسکی که از روی میله اش رها شود می افتد. به آدام می گوید شرمنده و شانه های آدام را پاک می کند. آن یکی زیر لب می گوید امیدوارم حالش خوب بشه. بعد به سمت روشنایی یک دستگاه خرید سکه‌ای غیب می شوند. کیم که الان دو بار ویلو را دیده خود را به آغوش او می اندازد. توی گردنش می گوید ممنون. ویلو هم او را بغل می کند و یکی دو ضربه تسلا دهنده به شانه اش می زند. کمی چشمهایش را می مالد و خنده زورکی روی لبش می نشاند. می پرسد چی توی مغزتون بود آخه؟ آدام می گوید می خواستیم میا رو ببینیم. ویلو رو می کند به آدام و بعد انگار کسی سوپاپ اطمینانش را باز کرده آه می کشد. فرو می ریزد. دست دراز می کند و گونه آدام را نوازش می کند. حق داری. بعد با پشت دستش اشک چشمهای خودش را پاک می کند. کیم می پرسد حالتون خوبه؟ ویلو به این سوال جواب نمی دهد و می گوید بریم میا رو ببینیم. آدام وقتی این را می شنود گل از گلش می شکفد. یعنی می تونید؟ پرستار پیره بدجور با من لج افتاده. اگه همونی باشه که من خیال می کنم مهم نیست چه حسی به تو داره. ربطی به اون نداره. بریم با مام بزرگ و با بزرگ میا هماهنگ کنیم و بعد ببینیم کی اینجا مسئول قانون شکنیه. بعدش هم میریم دیدن میا. الان بهت احتیاج داره. بیشتر از همیشه. آدام میچرخد و با چنان قدرتی ویلو را بغل میکند که ویلو از زمین بلند میشود. ویلو برای نجات همه آمده. همانطور که یک بار هنری را نجات داد. یعنی بهترین دوست و هم اتاقی بابا که یک زمانی آدمی لاابالی بود. وقتی با هم آشنا شده بودند به او گفته بود یا گندکاریهایش را کنار میگذارد یا دیگر چشمش نباید به او بیفتد. بابا می گفت خیلی ها به هنری اولتیماتوم داده بودند و سعی کرده بودند به زور او را آدم کنند.
ولی تقریبا سر همشان به سنگ خورد. اما وقتی ویلو به هنری گفت بزرگ شود و راه افتاد که برود، هنری سرش به سنگ خورد و زد زیر گریه. 8 سال بعد کارشان به اینجا رسید. ازدواج کرده بودند و زندگی خوبی داشتند و بچه داشتند. ویلو از این جهت حرف ندارد و شکست ناپذیر است. احتمالاً به همین خاطر بود که بعد از ازدواجش با هنری هم بهترین دوست مامان شد. او هم از آن فمینیست های همزمان سرسخت و مهربان بود که شوخی سرش نمی شد. احتمالاً به همین خاطر آدم های سوگلی بابا بودند. حتی با اینکه ویلو از رامونس متنفر بود و به نظرش بیسبال کسالت آور می آمد و بابا به عشق رامونس نفس می کشید و به نظرش بیسبال وجهی قدسی داشت. حالا هم ویلو اینجاست. ویلوی پرستار. ویلویی که پایش بیفتد زیر بار نشنیدن نمی رود. قطعا آدم را می آورد تا من را ببیند. مراقب همه چیز هست. هورا، دلم می خواهد جیغ بکشم. ویلو اینجاست. چنان از رسیدن ویلو شادمانم که کمی طول می کشد تا معنای دیگر حضورش را در اینجا متوجه بشوم. اما وقتی متوجه می شوم، انگار به بدنم برق وصل کردند. ویلو اینجاست. اگر ویلو اینجاست و اگر توی بیمارستان من است، یعنی هیچ دلیلی ندارد در بیمارستان خودش باشد. آنقدر خوب می شناسمش که بدانم هرگز او را آنجا رها نمی کند. حتی اگر من اینجا باشم، حتما پیش او می ماند. او در هم شکسته بود و او را برده بودند پیش ویلو تا حالش را خوب کند. بیمارش بود. اولویتش بود. به این نکته فکر می کنم که مامان بزرگ و بابا بزرگ در پورتلند همراه من هستند. همه ی کسانی هم که توی اتاق انتظار حرف می زنند از من حرف می زنند و مراقبند هیچ اشاره‌ای به مامان یا بابا یا تدی نکنند. به چهره ی ویلو نگاه می کنم که انگار خالی از هر نوع شادمانی و خوشی شده. به حرفی که به آدام زد فکر می کنم. گفت من الان به او نیاز دارم. بیشتر از همیشه. به همین خاطر منظورش را می فهمم. تدی. او هم مرده. مامان 3 روز قبل از کریسمس درد زایمانش شروع شد، اما اصرار داشت که با هم برویم خرید. پرسیدم مگه تو نباید دراز بکشی یا بری زایشگاه و از اینجور جاها؟ مامان همان وسط شکم دردش برایم شکلک در می آورد. این انقباز ها اونقدر بد نیست، هنوزم 20 دقیقه فاصله از بینشون. تو رو که داشتم به دنیا می آوردم و دردش اومد سراغم، کل خونه رو از بالا تا پایین تمیز کردم. بعد چند نوبت نفس می کشد تا دردش کم شود و ادامه می دهد. کلی کار داریم. بودو، با اتوبوس میریم مرکز خرید. الان نمی تونم رانندگی کنم. پرسیدم، نباید به بابا زنگ بزنیم؟ به حرفم خندید. بی خیال. همین که باید با دنیا اومدن این بچه سر و کله بزنم بسه. نمیخوام اونم دنبال خودم بکشونم. وقتی آماده شد بیاد خبرش میکنیم. تو پیشم باشی بهتره. اینطور شد که من و مامان در مرکز خرید پرسه زدیم و هر چند دقیقه یک بار توقف میکردیم تا او بنشیند و چند نفس عمیق بکشد و مچ دستم را چنان محکم فشار بدهد که روی دستم علامتهای سرخ و کبود بماند. اما خب عجیب خوش گذشت و صبح مفیدی بود. برای مامان بزرگ و بابا بزرگ چشم روشنی خریدیم. یک پولیور با تصویر فرشته و یک کتاب تازه در مورد آبراهام لینکلن و اسباب بازی برای بچه و یک جفت چکمه پلاستیکی برای من. معمولاً ما منتظر حراج‌های تعطیلات می‌ماندیم تا این جور چیزهایمان را بخریم. اما مامان گفت که امسال سرمان بیشتر مشغول عوض کردن پوشک بچه خواهد بود. الان وقت ارزون خری نیست. گور پدرش هستن. میا بیا بریم یک کیک هم بخوریم. رفتیم فروشگاه ماری کلندر. مامان یک برش پای کدو حلوایی با خامه موز گرفت. من بلوبری. وقتی خورد بشقابش را کنار گذاشت و اعلام کرد که آماده است برود پیش قابله. هیچ وقت از این حرف نزده بودیم که در چنین موقعی من باید آنجا باشم یا نباشم. در آن چند روز من همه جا پیش مامان و بابا بودم و در نتیجه خیال می کردم تکلیف معلوم است. توی زایشگاه پدر را دیدیم که اگر کارت می زدی خونش در نمی آمد. البته زایشگاه اصلا شباهتی به مرتب پزشکا نداشت. طبقه پایین خانه‌ای بود که داخلش پر از تخت خواب بود و جکوزی داشت و ابزارهای پزشکیش هم اینور و آنور بودند. قابله ی هیپی مامان را برد داخل و بابا هم از من خواست اگر می‌خواهم همراهشان بروم. تا آن زمان دیگر صدای دشنام‌های مامان را به زمین و زمان می‌شنیدم. بابا که از شنیدن دشنام‌های بی امان مامان خنده‌اش گرفته بود گفت: زنگ می‌زنم مامان بزرگ بیاد ببرتت. اینجا کارمون ممکنه یکم طول بکشه. سرم را به چپ و راست تکان می‌دهم. مامان به من نیاز داشت. خودش گفت. روی لبه مبل‌های گلگلی آنجا نشستم و یک مجله با عکس یک نوزاد کچل با نمک برداشتم. بابا توی اتاقی که تخت داشت غیبش زد. مامان جیغ کشید. آهنگ بذارین، گندش بزنن، آهنگ بذارین. قابله گفت: از اینیا چیزای خوبی داریم. خیلی آرامش بخشه. مامان جیغ کشید: گور پدر اینیا! ملوینز، آلبوم زمین، زود باشین. بابا گفت: من ترتیبشو میدم. بعد یک سیدی از بلندترین و پرسر و صداترین و سنگینترین موسیقی هایی که به عمرم شنیده بودم درآورد. آهنگ های پانک و تندی که بابا معمولا بهشان گوش میداد. پای این آلبوم مثل موسیقی چنگ بود. این موسیقی بدوی بود، اما انگار حال مامان را بهتر می کرد. کم کم داشت یک جور صداهای تحلقی زیر از گلویش در می آورد. من هم همونطور در سکوت سر جایم نشستم. هر از چنگاهی با جیغ اسمم را می گفت و من می پریدم داخل. مامان به من نگاه می کرد، چهرش خیس عرق بود. زیر لب می گفت: نه ترسیا، زنا می تونن درد از این بدترم تحمل کنن. خودت یه روزی می فهمی. بعد دوباره شروع می کرد به فحش دادن. توی تلویزیون چند باری صحنه تولد دیده بودم. معمولاً کمی جیغ می کشیدن. گاهی هم فحشی می دادن که نمی گذاشتن فحش های خیلی بدی هم باشد. اما هیچ وقت بیشتر از یک ساعت طول نمی کشید. بعد از 3 ساعت مامان و ملوینز هنوز داشتن پا به پای هم جیغ می کشیدن. در کل آن زایشگاه یک جور جو مرطوب خاص برقرار کرده بودن. با اینکه دمای بیرون 4 درجه سانتیگراد بیشتر نبود. هنری هم آمد و سری به ما زد. وقتی داخل آمد و سر و صدا را شنید در جا خشکش زد. می دانستم کل ماجرای بچه دار شدن و این چیزها او را مثل سگ می ترساند. چند باری شنیده بودم که مامان و بابا در مورد این قضیه و امتناع هنری از بزرگ شدن حرف می زنن. ظاهراً از شنیدن این خبر که مامان مرا حامل است برق از سرش پریده بود. و حالا هم پاک گیج شده بود که تصمیم گرفتند بچه دومی هم داشته باشند. هر دو خیالشان راحت شد که او و ویلو با هم ازدواج کرده بودند. مامان گفته بود: بالاخره یه آدم بزرگ توی زندگی هنری اومد. هنری به من نگاه کرد. چهرهش رنگ پریده و عرق کرده بود. بی خیال، میا جون، واقعا تو چرا باید از این چیزا بشنوی؟ چرا من باید بشنوم؟ شانه بالا انداختم. هنری کنار دستم نشست. گفت: من از این سرماخوردگی رو گرفتم انگار، ولی بابات زنگ زد و گفت غذا بیارم، واسه همین اومدم. بعد یک کیسه تاکو درآورد که بوی گند پیاز میداد. مامان مویه ای دیگر سر داد. بهتره الان برم، خوب نیست اینجا میکرو پخش کنم. مامان از قبل هم بلندتر جیغ کشید و هنری عملا از جا پرید. مطمئنی میخوای اینجا بمونی؟ میتونی بیای خونه ما، ویلا هم هست، پیش هم میمونیم دیگه. نه خوبم، مامان به من احتیاج داره، ولی بابا یه جورایی ترسیده. هنری پرسید: هنوز بالا نیاورده بابا؟ دوباره روی نیمکت نشست. خندیدم ولی دیدم چهرهش جدی است. تو که داشتی به دنیا می اومدی بالا آورد، راستش چیزی نمونده بود قش کنه. البته سرزنشش نمی کنم، ولی خب داغون بود، دکترها می خواستن بندازنش بیرون. راستش حتی گفتن اگه تا نیم ساعت دیگه به دنیا نیای همین کارو می کنن. ولی حرفشون انقدر مامان تو عصبانی کرد که 5 دقیقه تو رو به دنیا آورد. لبخند زد و دوباره به مبل تکیه زد. ولی یه چیزی رو بهت میگم بهش نگی. وقتی تو به دنیا اومدی، عین بچه نونورا داشت ار میزد و گریه میکرد. این قسمتش رو شنیدم. بابا یکو آمد و نفس زنان گفت: کدوم قسمت چی رو شنیدی؟ کیسه رو از هنری گرفت و پرسید: تاکو گرفتی؟ هنری سر تکان داد. بابا گفت: چه خوب، دارم از گرسنگی میمیرم، بدجوره اونجا، باید قوی بمونم. هنری چشمکی به من زد. بابا یک بوریتو در آورد و یکی هم به من تعارف کرد. سر تکان دادم که یعنی نمیخورم. بابا داشت فویل دور غذایش را باز میکرد که مامان عربده دیگر سر داد و بعد سر قابله جیغ کشید که آماده است زور بزند. قابله سرش را از در بیرون آورد و گفت: به نظرم چیزی نمونده، بد نیست شامتو بعدم بخوری، برگرد داخل. هنری عملا از در فرار کرد. من دنبال بابا رفتم داخل اتاقی که مامان روی یک تخت نشسته بود و مثل حیوان محتضر نفس می زد. قابله از بابا پرسید: دوست داری تماشا کنی؟ اما او کنار ایستاد و رنگش طوری پریده بود که به سبز می زد. گفت: احتمالا این بالا باشم بهتره. بعد دست مامان را گرفت که داشت تون تون تکانش می داد. کسی از من نپرسید می خواهم تماشا کنم یا نه. خیلی عادی رفتم کنار قابله ایستادم. اعتراف می کنم که کما بیش حال به همزن بود. کلی خون مثلا. به هر حال احساس می کردم حضورم در آنجا کاملا طبیعی است. قابله داشت به مامان می گفت که زور بزند و بعد مکس کند و دوباره زور بزند. با خوشحالی جیغ کشید: چیزی نمونده. مامان قیافش طوری بود که انگار میخواست قابله را زیر چک و لگد بگیرد. وقتی تدی آمد سرش رو به سقف بود. به همین خاطر اولین چیزی که دید من بودم. مثل تلویزیون نبود که وقتی به دنیا آمد گریه کند. ساکت بود. چشمایش باز بود و به من زل زل نگاه میکرد. هنوز چشم در چشم من بود که قابله داد زد: پسره. بعد تدی را روی شکم مامان گذاشت. از بابا پرسید: میخوای جفتو ببری؟ بابا دست تکان داد که نه. زیادی احساساتی یا دلاشوبتر از آن بود که بتواند حرف بزند. گفتم: من میبرم. قابل جفت را کشید و به من گفت کجایش را ببرم. تدی تکان نمیخورد و چشمهای خاکستریش باز باز بود و چشم از من بر نمیداشت. مامان همیشه می گفت به این خاطر که تدی اول از همه من را دیده و به این خاطر که من جفتش را بریدم، ته ته دلش احساس می کند من مادرش هستم. به شوخی می گفت: مثل بعضی از این جوجه قازا که خیال می کنن اون آدم مامانشونه، چون موقع تولد اونو زودتر دیدن. اقراق می کرد. تدی واقعا خیال نمی کرد که من مادرش هستم، اما قطعا کارهایی بود که فقط من می توانستم برایش انجام بدهم. وقتی بچه بود و بد خواب شده بود، فقط وقتی من با ویولونسلم برایش لالایی می زدم آرام می گرفت. وقتی به سنی رسید که کم کم از کتابهای هری پاتر سر در آورد، فقط من اجازه داشتم شبها برایش یک فصل بخوانم. وقتی هم پوست زانویش ناسور می شد یا سرش به جایی می خورد، اگر من دور و برش بودم آنقدر گریه می کرد تا من بوسه جادویی مخصوصم را به محل زخم بزنم که گویا معجزه می کرد و دردش را از بین می برد. می دانم تمام بوسه های جادوی دنیا امکان ندارد امروز به کارش بیاید. اما حاضرم هر چه دارم بدهم تا چون این بوسه‌ای به او بدهم.